أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يجمع عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنیزون. گرچه صدر این آیه نازل به احبار و روحبان اهل کتاب است، ولی واو ولدینه واو استیناف است. چون واو استیناف است یه اصل کلی است، منزله اصلی از قانون اساسی اسلام که شامل همه انسان ها میشود، هم از اهل کتاب و مسلمی. و سیاق اون قدرت تا ندارد که این ذیل را اختصاص بدهد به اهل کتاب، زیرا واو ولدینه واو استیناف است و گذشته را از آینده قطع میکند. این اصل کلی است. ولدینه خواه احبار روحبان باشد خواه غیره. محتوای آیه نشون میدهد که این جزء منکرات و قبائحی است که نمیتواند مخصوص یک عصر و متر باشد. اکتراز تربت و عدم انفاقش در راه خدا، این برای قومی حلال باشد برای قوم دیگر حرام، این چنین نیست. بنابراین هم اطلاق لفظی و هم تحلیل مفهومی اینا دو تا شاهد عادلن و تعمیم این است و کلی بودن این است. مطلع بعدی آن است که کنز یعنی ذخیره کردن، لازم نیست که انسان این رو دفن بکنن. قبلا چون ثروت اونها به صورت طلا و نقره بود دفن میکردن، نه سکه بود و نه اسکناس و کاغذ بهادار. بعدها به صورت سکه در آمد و قبلا با همین شمش طلا و نقره معامله میکردن. بعدها سکه رواج پیدا کرد، کم کم سکه هم جمع شد و این کاغذها و اوراق بهادار به صورت اسکناس، چک و مانند اون رواج پیدا کرد. کنز یعنی ذخیره کردن، منتها ذخیره کردن ادوار گذشته به این بود که این شمش طلا و نقره و حتی مرحله‌ای که به صورت سکه در آمد اون را از دسترس دیگران دور می‌داشتن و زیر خاک دفن می‌کردن. الان اگر کسی ثروت را ذخیره کند و در دسترس دیگران نباشد، همون اکتناز صادق است. چون الفاظ برای ارواح معانی وضع شدن، مصادیقشون فرق میکنه. چه این که اون مکنوز گاهی ذهب و فضه است، گاهی هم اوراق بهادار، فرق نمیکنه از ثروت مملکت به صورت طلا و نقره باشد شمش، یا به صورت طلا و نقره باشد مسکوب، یا به صورت اوراق بهادار باشد. به دلیل اینکه مسئله خمس هم همینطور است، بعد معنما قرنتون مشه انف انده الله خمسه، اون روز که درآمدها با طلا و نقره بود یک پنجم رو باید میدادن، الان که درآمدها با اسکناس هست هم باید یک پنجم رو بدن. مصداق ها فرق کند وگرنه مفهوم به اصل کلیست. مطلع بعدی آن است که این که فرمود ولا ینفقونها فی سبیل الله، گرچه به حسب ظاهر ذهب و فضه ذکر شده است، ولی زمین را جمع آورد، نه تثنیه، نه فرمود ولا ینفقونهما، ولی که ناظر به دراهم و دناری است که کثیره، یا ناظر به کثرت اینهاست. احتمال این که به خصوص فضه برگردد، چون آخرین تعبیر فضه است، وقتی فضه را در راه خدا انفاق نکردند ذهب به طریق اولا حکمش این است، این بعید است. این لایونفقانه ها به همون دراهم و دنانیز برمیگرد. مطلب تعبیر این است که این حکم یا حکم استحبابی یا تنزیهی نیست که فعلش مستحب و ترکش مکروه باشد. مثلا انفاق مستحبی باشد و طنز مکروه، از اون سنخ نیست. برای اینکه اگر کسی کار مستحبی را انجام نداد یا فعل مکروه را مرتکب شد، مستحق این چنین عذاب نیست، مثلا مستحق عذاب نیست، چه رسد به این عذاب سخت. از این که بشرهم به عذاب الیم معلوم می‌شود که این انفاق واجب است، جایز که فعلش واجب و ترکش محرم. مثل بعدی آن است که اگر کسی خمس مال را نداد، این انفاق واجب را مرتکب نشد. اگر زکات را نداد، انفاق واجب را مرتکب نشد. اگر کفارات و نذورات را نداد اتفاق واجب را انجام نداد. این مواردی در اسلام واجب است. ولی اگر کسی خمس مالش داد، زکات را داد، اون نذورات و کفاراتی بر عهده او بود تأدیه کرد، ولی عده‌ای در مملکت فقیرند که اگر به اونها نرسن اونا در زحمت هم متضررن، حالا یا جانشون یا مالشون یا فرزندشون یا میمیرن یا مریض میشن در اثر سوء تغذیه، در اینجا هم انفاق واجب است. اگر کسی به تنهایی استحضار پیدا کرد، نظیر که همسایی از حال همسایی با خبرش رو بر او واجب عینی است. اگر اهل محل با خبرن که فرون شخص مستمند است، بر اونها واجب کفایی است. بالاخره وجوب یا به نحو وجوب عینی است یا وجوب کفایی. اون مسئله خمس و زکات و صدقات و کفارات و نذور، اونا حکم شخصی هر کسی است، بر او واجب عینی است. اما اون چیزی که به جامعه و امت اسلامی برمیگردد، این دیگه حکم خاص نیست که مثلا بر فروش شخص واجب باشد. هر کس مستحضر است بر او واجب است اگر تنها خود او باخبر است، مثل اینکه همسایه از وضع همسایه آبرومند باخبر است، دیگران اصلا باخبر نیستند. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، این شخص چون عفیف است دیگران که از حال او و خانوادگی او بی خبرند خیال میکنند این وضع مالش خوبه. یحسبهم الجاهل اغنیاء، چرا یحسبو من التعفف؟ چون این شخص عفیفه به اظهار نمی کند، قد جامعه نوعی را ذخیره کرده است، او را می پوشد، به بیرون می آید، از درون او کسی خبر ندارد، بزاد اهل محل او را غنی می پندارند در حالی که او فقیر است. این گروه که یحسبهم الجاهل به وضعهی و حالهی اغنیاء من التعفف، هر کسی که از وضع او با خبر است تأمین نیازهای او واجب است. اگر فقط یک همسایه با خبر است که بر او واجب عینی است، اگر چند نفر با خبر است بر او واجب کفایی است. حالا اگر این به کشور سرایت کرده است، عده‌ای بیکار است در اثر عدم اشتغال و در اثر تورم اقتصادی در زحمت هم، جانشون مالشون در خطر هم، بیمار هم قدرت درمان ندارن، بیمسکن هم قدرت تهیه سرپناه ندارن و برای اونها رنجاور هم به حدی که اینها متضرر هم، در این گونه از موارد هم انفاق واجب است. مطلب دیگر اون است که انفاق گاهی به صورت رایگان است که نازل ترین درجه ثواب همین این صدقه دادن است، یا بالاتر از این به صورت قرض الحسنه که ثواب قرض الحسنه همونطوری که مستحضرید بیش از ثواب صدقه دادن است، که در کتیبه بهشت اصولا این است. اون روایتی که کتابهای فقهی هم آمده همین است که مکتوب على باب الجنه که صدقه 10 برابر و قرض الحسنه 18 برابر. اگر کسی مالی رو به دیگری رایگان بده 10 برابر اون ثواب داره، ولی اگر قرض الحسنه بده 18 برابر ثواب داره. اون مفتخوری، رایگان خوری، ذلتی را که گیرنده و همراه دارد، همه اینها در قرض الحسنه منتهی. بخش سوم که بالاتر از قرض الحسنه است، شروع به فعالیت کسبی و تولید است که خود انسان تولید میکنه. این است که انسان الکاسب و حبیب الله میشود. دیگر سخن از 10 برابر یا 18 برابر نیست. هر کسی واقعا خلاقیت داشته باشد، فن آوری داشته باشد، مبتکر باشد و این هنر را اعمال بکند در بین امت اسلامی، کار تولید بکند، مال را ذخیره نکند. خب عده‌ای با سرفرازی زندگی میکنند، اون که مفتخر است با صدقه چیز میخورد، اون در کمال ذلت است. اون که قرض الحسنه گرفته او هم ذلیلانه زندگی میکند، چون هم برای گیرنده قرض مکروه است مگر این در ضروره. قرض غیر از دین است، قرض عقد است، از عقود فقهی است، نظیر بیع، سر، اجاره، مضاربه، یه ایجابی دارد، یه قبولی دارد، گاهی با لفظ است، گاهی مادات. قرض عقد است، دین عام از قرض است. مالی که از دیگران پیش انسان هست، انسان مدیون است و مدین.
خواه بر اثر قرض باشد یا بر اساس من اتلف مال الغیر فهو له زائم باشد به مانند دار. کسی مال کسی رو طلب کرده نسیه گرفته از آن ندرد بدد، قرض نیست، نسیه است، الان بدهکار است. یا اشتباها مال کسی را طلب کرده به مانند دار، الان بدهکار است. که دین اصل جامعی است، قرض به غیر قرض همه را در بر میگیرد، ولی قرض به عقود است. اگر کسی قرض بگیرد و از دیگری درخواست قرض کند، مادامی که به حد ضرورت نرسد، چنین کاری شرعاً محروم است و یه ذلتی رو به همراه دارد. و در نصوص باب قرض هم آمده گرچه مغرض ثواب میبرد، ولی مقترض محموم است از دینو حمون باللیل و ظلم بالنهار. کسی عمدن زیر بار دین برود، ننگ روز است و غصه شب. همون به لیل درلون به نهار، که این فراتر از قرض مصطلح هم میتواند باشد. کسی عمده خود را مدیون کنه. خب برای اینکه این ننگ در جامعه پیدا نشود، انسان بالاتر از قرض الحسنه شروع میکند به تولید. اگر مالی دارد او را در تولید و ایجاد اشتغال به کار برد، همه سرفرازند، یعنی همون کسی که کار میکند، همون کسی که میخرد، همون کسی که حمل و نقل و بهده دارد، به ده ها شغل تولید میشود اگر واسه کارخانه یا کشاورزی یا دامداری رشد پیدا کند. و اگر جامعه عاقل باشند، همه اینها عزیزان زندگی و انفاق، یعنی نفقه کردن، یعنی هزینه کردن. الان میگن که اینا واجب النفقه، باید خرج عائله را آدم بده، نه یعنی صدقه بدن. انفاق یعنی هزینه کردن. اصولا نفق یعنی چیزی که بحث به ظاهر از بین می رود. هزینه را میگن نفقه. این انفاق بکند یعنی هزینه بکند در راه خدا. خب حالا اگر چونچه صدقه نبود، در جهت بود نه به شخص، بازم انفاق فی سبیل الله. اگر کسی با تولید یک کارگاه طرز اقتصاد جامعه حرام کرد، این امت اسلامی از زیر بار قرض در آمده و آبرومند شده، خب این کار انفاق فی سبیل الله است، یعنی هزینه کرده در راه خدا. این کارخانه را احداث کرده است تا این امت بدهکار سربلند بشه، عزیز بشه برای رضا خدا. هم حسن فعلی داره، هم حسن فاعلی، هم کارش کار خوبی است، هم بر رضا خدا کرده. خب اگر نکند یه امت ذلیل میشه. پس این گروهی که میتوانند آبروی ملتی را حفظ بکنند و نمی کنند، تبشر و عذاب نمی. مطلب دیگر اون است که محور اساس تربیت عقل آدم است، که انسان باید عاقل باشه. در بخشی از قرآن کریم مول و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، گاهی اتفاق میفتد که انسان به چیزی علاقمند است و همینی که مورد علاقه اوست برای او ضرر دارد، بد است. در ذیل همین آیه بعد میفرماید به اینکه روزی میشود که این پولها را گداخته میکنند، داغ میکنند، به اعضای این سرمایه‌دار متکاسر میچسبند. بعد میگن این همان است که برای خود ذخیره کردی. خب یه آدم معتاد بالاخره به این مواد افیونی دل بسته است. این دین است که بهش میگوید اصلا انتوهب و شن و شر رو نکن. اگه کسی عاقل باشد به شر دل نیبنده. لذا فرمون اگر اینها در راه خدا انفاق نکردن، فبشر هم به عذاب علیم. خب اگر چون چه قرض الحسنه بیش از صدقه ثواب دارد، اگر صدقه انفاق فی سبیل الله است، خب قرض الحسنه به طریق اولا. و اگر الکاسب و حبیب الله که کار تولید میکند بدون قرض، هر کسی بر خودش کار انجام میده، خب این بالاتر از قرض الحسنه است، پس اینم فی سبیل الله. چطور صدقه میشه سبیل الله؟ اونی که بهتر از سبیل الله است، ثواب بیشتری دارد، ثواب دارد، اون سبیل الله نیست؟ خب یقینا سبیل الله. بعد از اینکه بر موت بشر هم به عذاب علیم و روشن شد که این انفاق انفاق واجب است، نحوه تعذیب را هم ذکر کرد. مواردی خیلی مهم باشد، خصوصیات تعذیب را هم ذکر میکند. میفرماید به اینکه این طلا و نقره که اینا فراهم کردن، ذخیره کردن، یا همین اسکناس و اوراق بهادار، در روز قیامت به صورت کاغذ نسوز در بیاید که هرچی دود میشه باز هست، چون بعضی از اوزاد در جهنم هن که با آتش تغذیه میشن. این انها شجرت تخرج فی اصل الجحیم، اصل درخت نیست نسوز، درخت نیست که آبیاریش به آتشه. این شجره خبیثه آبیاریش به آتشه. انها شجرت تخرج فی اصل الجحیم تلقاها کانه رؤوس الشیاطین. خب اینم اگر کسی اوراق بهادار را اسکناس ها را ذخیره کرده است، این میشه اسکناس نسوز. یوم یغما علیها فی نار جهنم. حالا کی گدازنده است به اذن خدا مشخص نیست، ولی ابزار گداختن نار جهنم است. مواد گداخته شده همه این طلا و نقره و اسکناس و اوراق بهادار است. اینا محمیان علیها هستن، یه حامی هم دارن که گدازنده است. نار جهنم هم محمیان بها است، به وسیله نار جهنم اینا رو گداخته میکنن، نه گرم بکنن. سخن از حرارت نیست، هار نیست، سخن از حماست، یعنی گداخته است. این مال گداخته رو شکار میکنن. فتوکوا به ها، توکوا کی میشود، کی یعنی داغ میکنن. قبلا این طور بود دیگر، الان که جراح پیشرفت کرده قطع میکنن با ابزار، ولی قبلا داغ میکردن دیگر. که بیان نورانی از تعمیر سلام البره در نهج البلاغه دارد که موعظه کردم، نصیحت کردم، هدایت کردم، اثر نکرد، دیگه چاره ای نیست مگر که داغتون بکنم. آخر الدواء الکی، این در پایان خطبه است. اینه که در سخن اون شاعر آمده علاج کی کنم از آخر الدواء الکی، همین است، نه علاج کی کنم، علاج کی کنم، نه داغت بکنم، من که آخر الدواء الکی. این آخر الدواء الکی که در شعر حافظ آمده بیان نورانی از تعمیر است در نهج البلاغه، ایشون هم از همون جا گرفته که بالاخره من داغت میکنم، حالا که هر اثر ندارد علاج کی کنم. چرا؟ چون آخر الدواء کی، این آخرین علاج را که ممکن بود با دارو کسی را درمان بکنند، یه داغش نمیکرده. این قرآن کریم بر نزد و بر قرآن ما هو شفا و رحمه، این شفا از دوا هست، دارو هست، بباننده به وجود مبارک انسان کامل مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مثل خود امیر المؤمنین صلوات الله علیه و آله، اینا همشون طبیبه، طبیب و دوار و طبه. قرآن هم دواست، هم شفاست، اینا هم طبیبن. حالا اگر این گفتار و هدایت ها اثر نشد و داغ میکنن، آخر الدواء الکی، این کی همان است که در آیه محل بحث، یعنی آیه 35 سوره بارکه توبه به این صورت آمده است. فتوکوا بها جواههم و جنوبهم و ظهورهم، پیشانو و پهلو و پشت اینا را دارد. این یا کنایه از آن است که مقدم و مؤخر و جن برا داغ میکنن، یعنی این داغ کردن محیط به تمام بدن است، لذا مقدم و مؤخر و جن برا ذکر کرده. بالاخره این جبهه کنایه از مقدم بدن باشد، اون زهر پشت کنایه از مؤخر بدن باشد، این جنوب هم کنایه از دو تهلو باشد و کنایه از دو طرف باشد. خب مقدم است و مؤخر است دو طرفین. اگر این باشد مطابق آیات دیگری است که دارد عذاب به اینها محیط است، نظیر اون که در همین سوره مبارکه توبه آیه 49 می‌فرماید ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. خب اگر جهنم محیط به کافر هست، دیگر جنوب و پشت سر و پهلو را زیر پوشش آتش قرار. آیات دیگری هم هست که در جهنم بینا مویده است، چون احادت به قطیعت او، اینا کسانی هم که گناه اینا را احاطه کرده است، قهران در دنیا چون احادت به قطیعت او، در قیامت جهنم مویده دون به کافری. و نشانه احاطه عذاب هم همین است که جواب و ظهور و جنوب گداخته می شود و این طلا و نقره گداخته شده به وسیله اونها این قسمت ها داغ می شود. اگر منظور احاطه به جمیع بدن نباشد، همین این اعضای چهارگانه باشد، برای این رازها و وجوه فراوان گفته شده. یکیش این است که این سرمایه‌دار وقتی این طلا و نقره را می بیند در پیشگاه او خضوع می کند، چهره خندان رو می شود، چهره او بشاش می شود، مثل که دارد سجده می کند، دین هم دناریل هم در برابر این خاضی است. اولین گناه را جبهه او میکند، چهره او میکند، پیشانه او میکند، نیست که در برابر او سجده میکند. ازا اولین جبهه را داغ جند کنایه از التجاب و لیاز و فراهندگی است. میگن کشتی فرونجا پهلو گرفته، یعنی این شخص در کنار این ذهب و فضه پهلو گرفته، به این پناهنده شده، لذا این پهلوها شده. و چون تکیگاهش به همه این طلا و نقره متکاش همین طلا و نقره است، پشتوانه به پشتیبانش مثل یک تکیگاه همین طلا و نقره است، پشتش هم داغ میکنه. پس سر داغ کردن پیشانو به پهلو به پشت میتواند این نکته باشه. وجه دیگری که برش گفتن این است که یک سرمایه‌دار وقتی مستمند را می‌بیند چون انفاق نمی‌کند، بالاخره از او توقع دارن که انفاق بکن، یا صدقه بده، یا قرض الحسنه بکن، یا کار تولیدی را انجام بده. به یکی از این راه‌ها به او مراجعه می‌کنند که این انفاق بکند فی سبیل الله. این اول چهره در هم می‌کشد وقتی پیشنهاد تولید یا قرض الحسنه یا صدقه به او دادن، این حبوس رمتری می‌شود، چهره در هم می‌کشد. اولین گناه را چهره او می‌کند، اول چهره او را داغ می‌کند. بعد کم کم نیمرخ بر می‌گردد از این فقیر، با بی‌اعتنایی صورتش بر می‌گردد، پهلوش رو به طرف فقیر می‌کند، یا پهلوش رو به طرف کسی که پیشنهاد قرض الحسنه داد می‌کند، یا پهلوش رو متوجه کسی می‌کند پیشنهاد تولید داده است، لذا پهلو او را در مرحله دوم داغ می‌کند. بعدن با کمال بی‌اعتنایی به اینا پشت میکند و میرود، لذا مرتبه سوم پشتش داغ میکند. این که جباه و جنوب و ظهور، یعنی پیشانو و پهلو و پشت داغ میکنند، یک از وجوهش همین است. وجوه فراوان دیگری هم گفته شده میتوان گفت، بالاخره یا احاطه است، یا تکیگاه است، یا نسبت به کارهای تولیدی و صدقه و قرض و حسنه در سه مقطع بیمهری اخلاقی و فقهی و حقوقی کرده است معذب می شود. اونگاه به این شخص می گویند این همین محبوب توست که داری الان چوب او رو می خوری. این جای دیگه نیامده، چیز دیگری نیست. هازا همین که الان گداخته شده و داغ شده است و تو داری با او گداخته میشی و داغ میشی، این همان است که تو ذخیره کردی. در اینجا این در تحلیل معلوم میشود این شخصی که هوایی دارد و خدایی هم در عالم هست. یک، در برابر ذهب و فضه هوا را بر خدا مقدم داشت، و برای اینکه این شخص لا ینفقونها فی سبیل الله، این که انفاق نکرده یه هدفی داشت. خب چرا به عنوان صدقه یا قرض الحسنه یا کارهای تولیدی اینا رو راه اندازی نمی کنی؟ حرفش اینه که کنز تو لنفسی، برای خودم، برای اولادم، برای اعتبار خودم. کنز تو لنفسی یعنی اقدم نفسی و هوای علی حکم الله، معناش همین دیگه. وقتی که لا ينفقونها فی سبیل الله بود در مورد وجود، و این شخص هم برای خود ذخیره کرده است، یعنی قدم هوا نفسهی علا حکمهی تعالی. این هوا نفسه که افرعیت من اتخذ اله و هوا، این در حقیقت هوا را در مفرستد نه خدا را. خب اگر کسی میل خود را بر وحی الهی مقدم داشت، معناش شد که محبود او هوای اوست دیگه. این تحلیل مسئله است که فرمود به اون میگوین این نشعی بیگانیست، ما از جای دیگه نیاورده. آزا وحدتش به عینیتش محفوظ، ما از جای دیگه نیاورده، این خودت به همراه خودت آورده. ما اینجا داغ نکردیم، این داغ شده را به همراه آورده. و اگه خودت که نار جهنمی و ملغاستونه فکران به جهنم حتی با. یا وقود نار خودت، این جهنم منغور، جهنم منغور در قبار جهنم غیر منغور شد، همینا باشد. در سوره مبارکه فرش کن به جی یوم ازن به جهنم، قیامت جهنم را میارد. پس برمشه یه جهنم منغوری هم ما داریم در کنار اون جهنم غیر منغور. این آقا سراسر جهنم هست، مگه هیزم که خودشه، آتش زنه که خودشه، خودسوزی هم که کرده، این جهنم منغوریه. این دیرم با اون میسوزونم. اگر و انبل غاستونه فکرانو به جهنم حتبا، فی دستور مبارک جنه است. یعنی حطب جهنم همین آغاز. اگر اون مواد تینتی آتش زنه، آتش گیره، اون ماشه تفسمه هم که به نام ربودت همین آغاز و قود و هنناس و رجاره، پس این یه خودسوزی کرده، کسی رو نسوزون، با خودسوزی او داره میسوزه. بهش بگن این مال همون است که خود ذخیره کرد، ما از جای دیگه نیوردیم. و همین محبوب دروغین است که عدو راستین است، چون تو به او علاقه داشتی، این علاقه علاقه باطل. وقتی علاقه باطل باشد و محبت کاذب باشد، عداوت صادق است و قیامت هم ظرف ظهور حق و صدق است به ظهور شد. هازا ما کنستم لانفسکم بعد فزوق ما کنتم تکتزون، همین رو بکشید، نه جزای این را، نه اینکه چون کار حرام را کردیم و به کیفر بدیم. خودت مشغول خودزنی بودی، خودسوزی بودی، خاره بچش. این حرفا حرفای نیست که حالا فلسفه و کلام و حکمت و اینا بتونه سر در بیاره. اینی که ذات اقدس اله فرمود ما یه چیزایی میگیم که عقل هیچ کسی نمیرسه، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، همین یه چیزایی میگیم که شما نمیتونید بدونید، هیچ جا تو عالم این حرفا نیست. بخواد به درس بخونید اینا رو یاد بگیرید، این نیست که خود این کاغذ بشه کاغذ نسوز. و خودسوزی آدم هم با همین شروع بشه به ول نکنه آدم رو، این آدم کجا میتونه ببرم؟ یه بیان لطیفی مرحوم صدر متعلقین در شهر رسول کافی زید اون حدیث سماعت به محرام دارد، بعضی حضرت فرمود جنود عقل چند تاست، جنود جهل چند تاست، فرمود اینا جز از مشکات ولایت در هیچ جای عالم نیست. عقل کی میتونه اینا رو بفهمه؟ اینا چون کارشناسن تو این رشته ها، به خیلی از براهین و مکاتب سر زدن، اینا میدونن که این حرفا در هیچ جا نیست. فرمود بین که همونطوری که عذاب قبر، تنین قبر چقدر است در هیچ جا نیست، فقط از مشکات نبوت میشه تشخیص داد، جنود عقل چند تاست، جنود جهل چند تاست که در حدیث سماعت مهران از فرزند مبارک امام صادق فرمودن، این هم از مشکات ولایت است. در غیر این خاندان این حرفا پیدا نمیشه. اونم البته هر چه دارن از قرآن کریم است. فرمود این همان است که شما خود تو ذخیره کردی. حالا همین طلا و نقره را ممکن است ده ها نفر در راه خیر صرف کردن، با اون مسجد و مراکز علمی ساختن، هم صدقه دادن، هم قرض الحسنه دادن، هم کارهای توبیع کردن، همین ذهب و فضه برای اینها روح و ریحان میشود، و همین ذهب و فضه با حفظ وحدت عینیت برای اینها یوم علیابی نار جهنم میشود. تصور اینها برای عقل مشکل است، چطور میگیره بتونه کشف بکنه؟ میبرند اون جهنم عمومی برای خودش یه بهشتی است. اما این کانه به در مقربین فروح و ریحان و جنت و نعیمه، نه لهو روح و ریحان، نه لهو جنت و نعیم. بعد وارد میکنن اون جنت و کبرا که ادخل جنت، خود این شخص یه بهشت متحرک است. بعد وارد اون بهشت بزرگ مثل اینکه در سوره مبارکه نساء فرمود الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هم اکنون یه جهنم کوچیک اینجا هست، بعد وارد اون جهنم معروف میشود. ياكلون في بطونهم نارا بعد هم سيصلون سعيرا. بنابراین اونجا میگوین که ادخل الجنه یا ادخل کذا ادخل کذا. هازا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. هازه اینی که دیدید داغ کردن، این چشیدن است نه نوشیدن. هنوز نوشیدن ها کنار است، چه عذابی است خدا میدونه. ما یه ذوق داریم، یک شرب داریم، یکم بالاتر از شرب. نه فرمود بنوشید که نوشیدنی ها جای دیگر، تازه چشیدنی ها اینه. حالا درباره ائمه علیهم السلام میگن که اینا برای تعلیم ما و هدایت ما سلام ناله میکردن، ولی درباره بزرگان از علوم الهی، حکما، فقها، اصولیین، اخلاقیون بزرگ که اینجور کس تکلا شبها ناله میکردن، همین خبری بود دیگه. بیت المال دستی کسی باشه به درست عمل نکنه. شما در بین هر هزار نفر شاید دوست پیدا کنید که به وظیفه عمل بکنه. این همه ناله میکنن برای این همین خبری است دیگه. فذوقوا ما کنتم تکنزون. یه بیان لطیفی سیدن استاد دارد فرمود این که مشکل دیگری که اینا ایجاد کردن آن است که اینا پول رو که در ملأ عام نگه نداشته، این پول رو تو زمین دفن کرده. چون تو زمین دفن کردن نه برای آن است که دزد نبرد، برای اهدافی دفن کردن که یکیش اینه که ولی امر مسلمین با خبر نباشد تا امر کنه که رو تو تولید را بنداز. این صفحه المیزان را حتما ببینید تا ببینید که این آیه در اصل غیبت چه خواهد، ولی مسلمین کیه؟ بالاخره کسی هست که ولی مسلمین است یا نه؟ که وکیل مسلمین نیست، ولی مسلمین میفرمان به این که این در دسترس نیست تا ولی مسلمین امر کنه که رو در تولید را اندازه کن یا قرضه را نبده، مشکل اشتغال حل کن، مشکل تورم حل کن. این مکنوز است، مذکور است، قضا ولی مسلمین خبر ندارد، توش علم غیب ندارد. و برفرض امام معصوم سلام الله علیه برابر این نیست که را به علم غیرشون عمل بکنه که وجود باره حضرت سلام الله علیه که ظهور کرده است بخش از کار را با علم غیب انجام میدهد، مثل این خیز سلام الله علیه این کار را میکرد. خب حالا در عصر غیبت ولی مسلمین کیه؟ ولی مسلمین کیه؟ من میشه همچه حقی هست دیگر به نظر شریف سید الاستاد در عصر غیبت یکی هست که آرف آخر میزند و عبر میکند به این سرمایدار متکاسل که ایرو تو سرمایدار رو اندازی کن، ایرو حتما ملاحظه فرمید. الحمدلله.